به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. مراسم بزرگداشت 102 سالگرد کشتار ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی در جمهوری ارمنستان برگزار شد. به گزارش بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، روز دوشنبه 4 اردیبهشت صدها هزار نفر در ایروان، پایتخت جمهوری ارمنستان، به سوی مکان یادبود قربانیان این کشتار راهپیمایی کردند و شاخه‌های گل در کنار مشعلی نهادند که به یاد این قربانیان افروخته است. بر اساس اسنادی که ارمنیان گردآوری کردند، حدود 1.5 میلیون ارمنی همزمان با جنگ جهانی اول که امپراتوری عثمانی در حال سقوط بود، توسط این حکومت مورد نسل‌کشی واقع شدند. ترکیه ضمن رد تام نسل‌کشی معتقد است بین 300 تا 500 هزار ارمنی و به همین تعداد شهروند ترک طی آن سالها در جریان نبردهایی که بر اثر شورش ارمنیان به طرفداری از حمله روسیه علیه امپراتوری عثمانی رخ داد، کشته شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور را پذیرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد استعفای ژنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان و ژنرال قدمشاه شهیم رئیس ستاد ارتش این کشور مورد پذیرش محمد اشرف غنی واقع شده است. استعفای این دو مقام ارشد ارتش در پی حمله خونبار روز جمعه مهاجمان انتحاری طالبان به سپاه 209 شاهین در پایگاه اصلی ارتش افغانستان در شمال این کشور صورت می‌گیرد که بیش از 100 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. حمله مهاجمان به این پایگاه نظامی در ولایت بلخ باعث شده تا پرسش‌های جدی در مورد توانایی ارتش افغانستان در مقابله با گروه‌های شبه نظامی ایجاد شود. در ماه‌های اخیر این دومین باری است که گروه‌های اسلامی افراطی حمله از این نوع ترتیب می‌دهند. نزدیک به 2 ماه پیش نیز حمله نیروهای گروه حکومت اسلامی به بیمارستانی نظامی در کابل حدود 50 کشته بر جای گذاشت. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه وارد افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر آقای ماتیس ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش افغانستان مورد پذیرش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور واقع شد. خبر دیگر این که وزیر دفاع دانمارک از آنچه رفتار متجاوزانه روسیه در رخنه به ایمیل‌های وزارت دفاع این کشور خواند انتقاد کرد. به گزارش رویترز، بخش امنیت سایبری سرویس‌های اطلاعاتی دفاعی دانمارک در گزارشی که 3 اردیبهشت 23 آوریل منتشر کرد، گروهی از هکرهای متمایل به کرملین را متهم کرده که طی سال‌های 2015 و 2016 به ایمیل کارمندان وزارت دفاع این کشور رخنه کرده بودند. FBI و همچنین وزارت امنیت داخلی آمریکا این گروه را به عنوان عامل فعالیت‌های بدافزار سایبری که علیه بخش‌هایی از دولت آمریکا اقداماتی انجام داده شناسایی کرده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که چندین کشور غربی از جمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا روسیه را به دخالت در انتخاباتشان از طریق هک سامانه‌های اینترنتی متهم می‌کنند. روسیه این اتهامات را رد کرده. خانواده نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که از سوی قوه قضاییه ایران به 5 سال زندان محکوم شده است، میگویند که درخواست آنها برای تجدید نظر در این حکم رد شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ریچارد رادکلیف، همسر خانم زاغری، ضمن اعلام این خبر گفت که هنوز به همسرش گفته نشده که اتهامش چیست. نازنین زاغری که همراه با کودک خردسال خود برای تعطیلات نوروزی به ایران سفر کرده بود، روز 15 فروردین ماه سال 1395 هنگام خروج از ایران از سوی اطلاعات سپاه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. به گفته رسانه‌های ایران، وی از سوی نهاد بازداشت کننده به براندازی نرم متهم شده است. خبرها رو شنیدیم. نوبت رسیده به برنامه هفتگی کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. در گزارش این هفته به استقبال روز جهانی کارگر اول ماه مه می رویم و به خواسته های صنفی کارگران ایران می پردازیم. نخست نوبت اخبار است که می شنوید. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع آگاه از تصویب استرداد لایحه تغییر قانون کار در کمیسیون اجتماعی هیئت دولت خبر داد. این منبع گفت که این مسئله در حال حاضر از نظر تشریفات اداری منوط به امضای وزرای کمیسیون اجتماعی دولت است. در این گزارش گفته نشد که این امضا چه زمانی انجام خواهد شد. پیشتر تشکل‌های کارگری از این لایحه دولت حسن روحانی انتقاد کرده و آن را ضد کارگری نامیده بودند. آنها خواستار بازگرداندن این لایحه به دولت و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تدوین آن شده بودند. در پی این انتقادها کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم به بازگرداندن لایحه تغییر قانون کار به دولت گرفت. جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌هایی به وزیر ارتباطات خواستار رسیدگی به مطالبات کارکنان شرکتی مخابرات شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان کارکنان شرکتی مخابرات سراسر ایران از نمایندگان مجلس خواسته بودند که مطالبات آنها را پیگیری کنند. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مخابرات، انعقاد قرارداد مستقیم، همسانسازی حقوق کارکنان خصوصی مخابرات با نیروهای قراردادی و رسمی و تأمین امنیت شغلی از مطالبات کارکنان شرکتی است. خانواده اسماعیل عبدی، دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران، خواستار بررسی مجدد پرونده این فعال صنفی معلمان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از خانواده آقای عبدی، او در شرایط مناسبی قرار ندارد. آنها خواستاران شدند که مسئولان قضایی در پرونده اسماعیل عبدی که به گفته ی آنها به فعالیت در امور مربوط به حقوق صنفی معلمان و دانش آموزان مشغول بوده است، تجدید نظر کنند. آقای عبدی در حال حاضر در حال گذراندن حکم 6 سال زندان خود است. رمضان علی صبحانی‌فر، نماینده سبزوار در مجلس، از پرداخت موقت سال 95 فرهنگیان تا اواخر اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی از رایزنی ها با وزیر آموزش و پرورش و دولت برای پرداخت موقت فرهنگیان خبر داد و گفت که جمعی از نمایندگان در کمیته در حال پیگیری پرداخت این موقت هستند. دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در محله نعمت آباد تهران از سوی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پلمپ شد. به نوشته برخی از سایت‌های خبری، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در بیانیه گفت که به این نهاد گفته شده که صدور مجوز با موانعی مواجه شده است. این در حالی است که به گفته جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، مجوز رسمی این نهاد در سال 84 از سوی وزارت کشور صادر شد و جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان مطابق اساسنامه خود هر دو سال اعضای جدید هیئت مدیره را به آن وزارتخانه معرفی کرده است. جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان همچنین گفت که با بسته شدن دفتر این نهاد، نزدیک به 500 خانواده تحت پوشش این جمعیت مکان سواد آموزی و توانمندسازی را از دست دادند. با این حال جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان گفت که برخی از کلاس‌های درس خود را در پارک نزدیک دفتر برگزار می‌کند تا کودکان این مرکز که اغلب مهاجر و کودک کار هستند از روند آموزش عقب نمانند. چند روز دیگر اول ماه مه، روز جهانی کارگر فرا می‌رسد. به طور معمول کارگران در ایران و جهان از این روز برای بیان خواسته های خود استفاده می‌کنند. در ایران حتی پیش از آن که روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، بین کارگران شناخته شده باشد، مطالبات کارگری مطرح می‌شد و گاه شاهد اعتصاب‌های در این مورد پس از انقلاب مشروطیت بوده‌ایم. با ادامه این وضع و شکل‌گیری نخستین تشکل‌های کارگری و انتشار روزنامه‌های کارگری، اولین مراسم روز جهانی کارگر در ایران در سال 1301 خورشیدی با برگزاری تظاهراتی در تهران گرامی داشته شد. یعنی 22 سال پس از نامگذاری این روز از سوی نشست بین‌الملل سوسیالیست در پاریس. مطالبات کارگران ایران در نخستین تظاهرات روز جهانی کارگر شامل درخواست برای وضع قانون، برای تعیین حدود کارگر و کارفرما و جلوگیری از تعدیات مالکین به زارعین بود. از آن پس به گواه اسناد تاریخی، روز جهانی کارگر در ایران بسته به شرایط سیاسی روز از سوی کارگران و تشکل‌های کارگری جشن گرفته شده است. اما در آستانه روز اول ماه مه در سال جاری ببینیم که مطالبات کارگران در شرایط فعلی چیست؟ صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، درباره مهمترین مطالبات کارگران ایران میگوید که کارگران با انبوهی از مطالبات برآورده نشده و مهم روبرواند که در کار و زندگیشان تأثیر مستقیم دارند.
یکیش نبود کار، یعنی کمبود اشتغال، کمبود محلای شغلی هستش، و در کنار اون نبود امنیت شغلی که یکیش به دلیل همون نبود کاره که انبوهی از بیکاران وجود دارن، و دیگر قراردادهای موقت کاره که خیلی کارفرما به راحتی هر وقت که دلشون بخواد به هر بهانه کارگران میتونن از کار اخراج بکنن و در واقع قانونی هم برای حمایت از اونها وجود نداره و نمیکنن. مسئله دیگه نداشتن حق تشکله، یعنی اینکه کارگر حمایت‌های قانونی رو ازش برداشتن، در این حال که حمایت‌های قانونی رو برداشتن حق تشکل هم نداره. یعنی در واقع تشکل‌هایی هستن که تشکل‌های وابسته به قدرت هستن که نمیتونن به اصطلاح منافع و حقوق کارگرها رو بازتاب بدن و مدافع اونها باشن به اندازه کافی، و از طرف دیگه خود تشکیلات‌های کارگری هم که تشکیلات‌های سندیکایی که میخوان این کار رو بکنن مرتب تحت فشار و پیگرد قرار دارن و با زندان و اخراج و شلاق مواجه هستن. و خواست کارگرها این هستش که باید این کسانی که به خاطر فعالیت‌های سندیکایی زندانی شدن آزاد بشن.
صادق کارگر در این حال به این پرسش که آیا درخواست‌های کارگران نسبت به گذشته تغییری ایجاد شده است پاسخ میدهد؟
تغییر زیادی توی خواست‌ها به وجود نیامده. خواست‌ها هم از مدت‌های طولانی مطرح ولی موفقه مونده، و به خاطر همین هم این خواستا چون برآورده نشده همون خواستای قدیمی هم همچنان به جای خودش هست. یک تفاوتی که در امسال نسبت به سال گذشته صورت گرفته این هستش که کارگرا برای ایجاد تشکل‌های سندیکایی و همچنین اعتراضات کارگری چند برابر شده نسبت به سال گذشته، که این خودش نشون میده کارگرها اصرار دارن و خیلی جدی هستن سر این خواستهاشون و آنچنان به زندگیشون و شرایط کاریشون مربوط میشه این خواستها که حاضر نیستن با آسمی از اون دست بردارن.
در این میان شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ایران در بیانیه‌ای با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران نوشت که هر مقدار دستمزد دریافتی زیر مبلغ 4 میلیون تومان در ماه به گفته این شورا تحمیل دستمزد زیر خط فقر بر کارگران است. شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های رسمی کارگری در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جدید را 930 هزار تومان اعلام کرد. تعیین 930 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد در شرایطی صورت گرفت که کمیته مزد سال 96 شامل نمایندگان دولت و کارفرمایان و نیز نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری را 2 میلیون 480 هزار تومان اعلام کرده بود. شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ایران همچنین از اعتراض‌های صنفی کارگران، معلمان و پرستاران علیه آنچه دستمزدهای زیر خط فقر، پرداخت نشدن حقوق، اخراج، سرکوب فعالان و نمایندگان کارگری، شرکت‌های پیمانکاری و نابرابری جنسیتی در محیط‌های کار و اجتماع نامید حمایت کرد. یکی از نیروهای شرکتی یک بانک دولتی نوشته است که این بانک ماهانه 3 میلیون و 500 هزار تومان به شرکت تأمین نیرو پرداخت می‌کند، ولی تنها 1 میلیون تومان به این نیروها پرداخت می‌شود. او نوشته است ما برده‌هایی هستیم که زندگی نداریم و شرمنده خانواده‌هایمان هستیم. فقط جان می‌کنیم تا چند تن سود ببرند. پایان نقل قول. این شنونده تأکید کرده است که دولت در زیرمجموعه خودش می‌تواند تأکید کند که حقوق نیروهای شرکتی افزایش پیدا کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.